ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک شما عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم. انشاءالله که تا این ساعت لحظات خوبی رو در سایه قرآن سپری کرده باشید. در برنامه های قبل تا آیه 5 سوره دهر رو به محضرتون عرض کردم. در برنامه امروز آیه 6 از این سوره رو با هم پی می گیریم. با هم به تلاوت این آیات گوش می کنیم.
إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا.
خداوند در آیه 5 از سوره دهر پیرامون نعمت ابرار در بهشت این چنین می‌فرمود که ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. ابرار و محسنین و صادقین و نیکوکاران در دنیا در بهشت از جامها و یا از شراب بهشتی که ممزوج با عطر کافور هست مدام می نوشند. و بعد عرض کردیم که در آیه بعد در وصف این شراب می فرماید عیناً یشرب بها عباد الله. این شراب اون چشمه‌ساری است که بندگان خاص پروردگار در بهشت از او می نوشند و بهره می برند. نکته ای که در برنامه قبل به او اشاره کردیم این بود که ابرار هرچند جمع بر و یا بار به معنای نیکوکار هست، اما یک معنای خاصی با عنایت به عباد الله در او هست که امروز باید به او بپردازیم. اجازه بدید قبل از این توضیح خود لغت عباد الله رو توضیح بدیم. عباد به معنای بندگان هست و عباد الله یعنی اون بندگان خاصی که خداوند تشریفاً اونها رو به خودش نسبت میده. شبیه به او رو در قرآن فراوان داریم، مثل آیه شریفه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، بعد میفرماید فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. این اضافه عباد به پروردگار، این اضافه تشریفی است که خداوند بندگان خاص خودش رو انتصاب به خود داده است و فرموده است عباد الله یا در اینجا عبادی. اصل معنای عبد به معنای بنده است. این رو قبلا داشتیم و همونطور که از کتاب مصباح اللغه هم برمیاد، عبد به معنای شدت انقیاد و خضوع، اما در اثر کثرت استعمال در مملوکیت عرفی به کار رفته. لذا اگر عبد به معنای مملوک استعمال شده، این در واقع چون شخص مملوک به شدت در مقابل مولای خودش منقاد و مطیع هست به او عبد گفته شده. مرحوم علامه طباطبایی در جلد دوم المیزان اصل معنای عبد رو به معنای مملوک میگیرن و خاضع بودن در برابر غیر رو لازمه این معنا میدانن. در واقع مقابل معنایی که در مصباح اللغه آمده. در تفسیر مجمع البیان هم صاحب مجمع البیان همین معنای مرحوم علامه طباطبایی رو اشاره کردند. علی ای حال اگر ما عبد رو به معنای مملوک بگیریم، چون حیوان یا انسانی که مملوک و تحت اختیار فردی هست کاملا مطیع او هست، پس بنابراین عبد ولو به معنای مملوک باشه ولی معنای لازمش اطاعت و انقیاد محض از مولاست. و اگر ما معنا رو بنابر همون اصطلاح اهل لغت بگیریم، مثل صاحب مصباح اللغه یا حتی سایر اهل لغت مثل جوهری در صحاح اللغه و سایر اهل لغت، عبد به معنای شدت خضوع و انقیاد و اطاعت در برابر دیگری باشه، البته چون مملوک هم به شدت خاضع مولای خودش هست، پس معنای لازم عبد می شود مملوک. در یه جمع‌بندی می شود گفت که ظهور حقیقی عبودیت تنها بر محور مالکیت می گرده. یعنی کسی که واقعا خاضع و مطیع دیگری هست، چون خودش رو منتدار و رهین الطاف و نعمتهای او میدونه در مقابل او خضوع میکنه و الا خضوع جبری و الزامی رو در لغت عبودیت نمیگن. اگر این مبنا رو ما بپذیریم، بر این مبنا اگر مملوکیت‌های اعتباری رو در نظر بگیریم که در دنیا کسی کسی رو میخرید و او رو عبد خودش میکرد، این مرتبه نازله بندگی و عبد بودنه که بناچار اون شخص مملوک باید به استخدام مالک خودش در می اومد و اطاعت او رو می کرد. و طبعاً تا زمانی هم که در قید مملوکیت آقای خودش بود اطاعت او رو می کرد و اگر فردا مولای دیگری پیدا می کرد یا از تحت رقیت او خارج می شد اطاعت دیگری رو می کرد. اما اگر مملوک بودن موجودی حقیقی باشه، یعنی انسانی واقعا مخلوق و مملوک مالک خودش و دیگری باشه، این ظهور کامل معنای بندگی و انقیاده. از اینجا کاملا حرف میزنید که منظور بنده از این توضیح این بود که چون همه موجودات عالم مملوک پروردگارن، همه موجودات عالم مخلوق پروردگارن، در نتیجه بندگی واقعی در مخلوقات و مملوک‌های پروردگاری است که خالق و آفریننده همه اونهاست، چنان که خداوند در آیه 93 سوره مریم به او اشاره می‌فرماید که ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، هر آنچه در آسمان‌ها و زمین هست این گونه است که به نزد پروردگار عبدوار و مملوکوار کرنش میکنند و خاضعند. اجازه بدید که توضیح بیشتر رو بعد از شنیدن یک تلاوت زیبا به محضرتون عرض کنم. گفتیم که عبد چه به معنای مملوک باشه و چه به معنای مطیع و منقاد باشه، درباره پروردگار از این جهت که همه موجودات رهین نعمت پروردگارند پس خاضع در درگاه اویند و همچون همه موجودات مملوک او هستند چون مخلوق او هستند پس مطیع او هستند. اما با این تفاوت که درباره عباد الله اینها از یک سو دائما متوجه مخلوق بودن خود و عبد بودن خود به لحاظ مملوک بودن خودشون هستند و این شدت توجه به مخلوق بودن اونها رو مطیع و منقاد درگاه پروردگار میکنه. اونها نه تنها خود بلکه همه هستی و وجود و مایملک خودشون رو از ناحیه پروردگار میدونن و در نتیجه خودشون رو رهین منت پروردگار میدونن. در یک کلام میتوانیم اینطور بگیم که عبد در مقابل پروردگار در برابر حریت نیست، چون در اونجا هرچه هست عبودیت محض، چون مخلوقیت محض. به همین دلیلم هست که چه بسا امثال صاحب مجمع البیان و یا المیزان معنای اصلی عبد رو متمایل شدن برخلاف اهل لغت به مملوک ترجمه کنن، چون عبد حقیقی و این لغت در اصل لغت درباره پروردگار به کار میره. لذا همه عبد پروردگارند چون مملوک پروردگارند و معنای لازم رو این بزرگوارها معنای انقیاد و اطاعت و خضوع گرفتن، چون انقیاد در برابر کسی که مالک انسانه انقیاد حقیقی است و نه اعتباری، در برابر اون کسانی که انقیادشون به خاطر مالکیت‌های اعتباری است که اونها الزاماً و اجباراً بایستی اطاعت کنند، نه از روی میل و اختیار. علی ای حال، پس بنابراین ما نتیجه گرفتیم که در این آیه که می‌فرماید عیناً یشرب بها عباد الله، یعنی اون بندگان خاص پروردگار که توجه به عبد بودن خود دارند، اینها در قیامت از نعمت عین خاص الهی و اون چشمه خاص الهی برخوردارند که خود با اراده خود در بهش به جریان می اندازند. این چشمه از اون عطر دلنگیز کافور برخوردار هست. آیه ترجمهش اینطور شد: ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، این بندگان خاص و ابرار و نیکوکاران دائما می نوشند از جامهایی که ممزوج از کافور است و عطر کافور است. اون شرابی که می نوشند بندگان خاص الهی که به اراده خود در بهشت به جریان انداختند. با هم به تلاوت زیبایی گوش می کنیم.
عینی یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، یوفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
در یک جمع‌بندی در معنای لغت عباد الله به این معنا می‌رسیم که از اونجایی که العبد و ما فی یده لمولاه، یعنی بنده و هر آنچه از دارایی ها در اختیار اوست از آن مولای اوست، بنده‌ای که مملوکیت خودش رو و مملوکیت آنچه دارد رو به خوبی بفهمد که همه اینها از آن مولای او هست، چنین بنده‌ای با همه وجود و اثر محبت به مولای خودش عشق می‌ورزه و او رو عاشقانه می‌پرسته، چون مالکیت او رو مالکیت حقیقی و در نتیجه مملوکیت خودش رو مملوکیت حقیقی می دونه. او هر آنچه در مملوکیت خود بیشتر تعمق کنه به فقر خودش و ناداری خودش بیشتر پی می بره و در نتیجه به آقایی و مولویت مولای خودش بیشتر متوجه میشه. از اینجاست که اون رابطه بین عباد الله و ابرار در بین این دعایی به خوبی روشن میشه. ما گفتیم ابرار در لغت به معنای نیکوکاران هست. از ابرار بر نمیاد که این نیکوکاران آیا خالصاً لوجه الله نیکی میکنند و آیا صادق و محسن هستند خالصاً لوجه الله یا نه. اصل نیکی و نیکوکاری رو دوست دارند بدون اینکه حالا توجهی به پروردگار داشته باشند یا نداشته باشند. اما با عنایت به اینکه خداوند در آیه ششم وصف ابرار رو به عباد الله فرمود و عباد الله از خود لغت برمیاد که اینها بندگانی هستند که خداوند رو عاشقانه میپرستند چون عبد پروردگارند، پس معلوم میشود ابرار در آیه قبل هم مراد همین بندگانند. پس به این ترتیب ترجمه مجدد این دعایه رو اینطور بعد به محضرتون عرض کنم که آن نیکوکارانی که خالصاً لوجه الله در دنیا نیکی کردند و اون محسنین و صادقینی که در دنیا در نیکی کردند و احسان جز پروردگار به هیچ چیز دیگر توجه نداشتند، اینها در بهشت صاحب چنین مقامی هستند که از اون جامهای مخصوصی که خداوند برای آنها آماده کرده است مدام از شراب بهشتی می نوشند، آن شرابی که ممزوج است به عطر آرامش بخش و معطر کافور. فرصت چندانی به پایان برنامه نمونده. توضیح لغات دیگه ی آیه رو در برنامه بعد به محضرتون عرض میکنم. با هم به تلاوت ترتیل و ترجمه این آیات گوش میکنیم.
إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا.
به یقین ابرار و نیکان از جامی می نوشند که با عطر خوشی آمیخته است.
عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا.
از چشمه‌ای که بندگان خاص خدا از آن می‌نوشند و از هر جا بخواهند آن را جاری می‌سازند.
تا برنامه بعد از محضر همگی شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدار.